صفحه 331. مراد از این همه آن بود که نشان دهیم حضور همه جایی، بی‌واسطگی و آنی بودن که مشخصه های این جهان جدید مجازی اند، به معنای زمین ساز پیدایش امور غیر ملموس و غیر محسوس اند و ما را آماده ساحت های مجازی هستی می کنند. این که زمان مؤثر حضور آنچنان که کیرکگور می گوید زمان حال واقعی یا یک لحظه تضادمند یا پارادوکسال باشد، این که فضای واقعی به قول سهروردی ناکجا آبادی باشد که در اطلس ما جایی ندارد، این که شیوه های هستی سیال و ممتد باشند و ما بتوانیم در آن واحد همه جا باشیم و هیچ جا نباشیم، همه اینها به طرزی شگفت‌انگیز ما را به آن شیوه های هستی که عرفا همواره از آنها سخن گفتند نزدیک می کند. بیشک هیچ کس منکر این نیست که این شیوه های هستی این همان وجوه لطیف حضور نیست که سهروردی برای من توصیف کرده است. اما با این حال شباهت ها واقعی و حیرت آور است و پیوند افکار معنوی معلق و شناور در عصر جدید با سپهر اطلاعات یا سایبر سپیس مجازی سازی امکانات جدید بسیار در اختیار این معنویت جدید می گذارد و وسیله بیان تازه‌ای برایش می یابد. همانطور که گفتیم، حاصل این پیوند جهانی است که در آن بازمانده ها و بقایای جهانبینی های کهن با شیوه های جدید مجازی سازی در هم می آمیزند و از آنجا که این باورهای کهن هیچ جا و مکانی برای ظهور ندارند، در قالب جهان سپهر اطلاعات یا سایبر سپیس جاری می شوند و بدین ترتیب خصلت شبهگونه آنها تشدید می گردد. یکی از زمینه هایی که این دو خط موازی در آن به شکلی خلاق و نوآور برخورد می کنند، داستان های علمی تخیلی است. در این زمینه جادوی تکنولوژی پیشرفته و تجربه های فراحسی برخواسته از روش های مراقبه درونی به هم می پیوندند تا دنیای تکنیکی جادویی برون افکنند که معلوم نیست ادراک های فراحسی آن غالب است یا بازیچه های شگفتنگیز علمی تکنیکی آن. صفحه 332. دو وجه مجازی سازی. الف، برزخ صور ذهنی. در بند پیشین از دو شیوه مجازی سازی سخن گفتیم که یکی از آن دنیای اسطوره‌ای شاعرانه صور است و دیگری حاصل انقلاب جدید الکترونیکی است. این انقلاب موجب شده که از واقعیت به مجاز گذر کنیم، یعنی به وضعیتی رسیم که در آن زمان و مکان در هم فشرده می شوند تا یک زمان واقعی، آنی و بی‌واسطه ایجاد کنند. این دو شیوه در عین تفاوت جوهری شباهت‌هایی در خور اعتنا دارند، به خصوص که مجازی سازی رایج به طور روزافزون به همه قلمروهای حیات نفوذ می‌کند و زندگی روزمره ما را کاملاً تغییر می‌دهد، آن را دوباره افزون زده و می‌توان گفت جادویی می‌کند. اما پیش از مقایسه این دو گونه مجازی سازی، ویژگی‌های کلی دنیای برزخی خیال را به طور فشرده بیان می‌کنیم. توصیف وجوه متعدد این دنیای مثالی که احتمالاً یکی از عناصر غالب جهان معنوی اسلام و به خصوص ایران است، نیازمند نگارش کتابی است. در جهان اسلام سهروردی نخستین کسی بود که مرتبه هستی شناختی این دنیای مثالی را معلوم کرد. اما پیش از او ابن سینا در فلسفه مشرقی خود از آن سخن گفته بود. این اقلیم هشتم در حیطه های هستی شناسی، کیهان شناسی و فرشت شناسی بازتاب های متعدد دارد. منشأ صوری که از آن ساطع می شوند، ضمیر ناخودآگاه انسان نیست، بلکه ضمیر فراآگاه اوست. بنابراین صور این جهان صوری عقلی اند. تصویر متافیزیکی در آن تفکر فرشته است. به عبارت دیگر، شیوه تجسد این تفکر در قالبی مکانی است. این جهان عرصه پیوند و رویارویی است. فضایی است که در آن روح بشر و فرشته به تخیل یکدیگر راه می‌یابند. تصویر عقلی جسم لطیف فرشته است، زیرا دنیایی بینابینی است. برزخی است میان معقول و محسوس که قدرت تصویر و تمثیل معنوی دارد. این دنیای بینابینی جایگاه رخدادهای روح است، تجلیگاه حکایتهای تمثیلی است که در حالتهای شهودی عرفا اهمیت بسیار دارد. این دنیا وجود زبانی نمادین را ممکن می کند، زیرا در این مکان نیمه روحی نیمه جسمانی، صور دچار استحالهی معنوی می گردند و تأثیرات نفس در قالب تمثیل ظاهر می شوند. این جهان که انکشافی درونی است، متضمن تقلیب و واژگونگی زمان و مکان نیز هست. در آنجا هرچه در زیر حجاب ظاهر نهان بود، ناگهان عیان می گردد تا آنچه را تا کنون مکشوف بود مستور کند. به عبارت دیگر نامشهود مشهود می شود. از این پس روح است که ماده را در زیر پوشش خود نهان می کند. نکته بسیار مهم آن که گذر به این جهان مستلزم چرخش از زمان آفاقی به زمان انفسی، یعنی مستلزم تأویلی معنوی است. از آنجا که جهان مثالی جهانی واسط است، دو بُعد دارد و این امر آن را از دو جهان دیگر، یعنی جهان معقول و جهان محسوس، متمایز می کند. این جهان به جهان مجازی سایبر سپیس شبیه است، با این تفاوت که هم جزئی از کلیتی ردبندی شده است، یعنی در سلسله مراتب وجود جایگاه خاصی دارد و هم از دید بصیرت بهره‌مند است. روح برای آنکه بر دیده باطن عیان گردد، این جهانی می شود و شکل و مقدار می پذیرد و در عوض تخیل فعال نیز داده های محسوس را به تمثیل تبدیل می کند. به اعتقاد عبدالرزاق لاهیجی، عارف قرن 11 هجری، تجسم اعراض و تجسد اعمال در این عالم صورت تواند بست. توضیح یادداشت. عبدالرزاق لاهیجی، گوهر مراد، مقاله سوم، باب چهارم، فصل دوم، چاپ سنگی، تهران 1277، صفحه 436. ادامه متن. و یا به بیان عرفای دیگر، در اینجا ارواحنا اجسادنا و اجسادنا ارواحنا. لطافت و شفافیت شیوه هستی این جهان که سهروردی را بران داشته تا آن را جهان صور معلقه بنامد، از همین امر نشأت می‌گیرد. رد و نشان همین جهان است که بر صور منعکس در آینه، بر شکل‌های فیغل یافته، چشمه‌های زلال، آب‌های درخشنده و سراب‌های فرار می‌یابیم. این جهان که میان دو شیوه هستی جای دارد، اما به هیچ یک از آن دو متعلق نیست و تنها کنش متقابل آن دو را ممکن می‌کند، با انطباق دادن و همزمان ساختن این دو جهان آنها را در هم می‌آمیزد. عالم مثال علم آینه ها را نیز به کار می گیرد. زیرا تخیل فعال آینه صورت های ازلی است. تصویر معلق بر آینه نه مادی است و نه کاملا معنوی. بینابین است. این ایهام روزبهان شیرازی عارف بزرگی قرن ششم هجری را به خلق مفهوم التباس برانگیخت. در مورد محسوسات امر مشهود معنایی دوگانه دارد، هم هست و هم نیست. مشاهده باطنی همچون آینه در عین عیان ساختن هستی وجه نهانی آن را مستور می کند، زیرا آینه نیز با نشان دادن تصویری که ظاهر می شود به آنچه در ماورای این تصویر پنهان می ماند اشاره دارد. التباس ما را از ثنویت شاهد و مشهود به پیوند خیالی آن دو و وارونه شدن نقش‌هایشان می‌رساند. در این حال عاشق همه چیز را با نگاه معشوق می‌بیند. برای آنکه چنین پدیده‌ای رخ دهد، به هنگام مشاهده باید از دو خطر پرهیز کرد: تقلیل همه چیز به وحدت و تقلیل همه چیز به کثرت. یعنی به عبارت دیگر از تنزیه و تشبیه در امان بود. به دیگر سخن، با نجات دادن تصویر است که جنبه معنوی خیال را نجات می دهیم. یعنی مانع از آن می شویم که شمایل معنوی به بت تبدیل شوند. وجود عالم مثال برای اجتناب از شکافی که جهان را دوپاره کرده ضرورت مطلق دارد. باید توجه داشت که عالم مثال مثل افلاطونی نیست، بلکه مرتبه‌ای میانیست بین عالم معقول و عالم محسوس. برای آنکه اهمیت این عالم را در سلسله مراتب هستی بهتر نشان دهیم و تأثیر آن را بر بصیرت پیشاپیش عرفا از صور معاد روشن‌تر کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که این عالم در برزخی مضاعف جای دارد، هم در قوس نزولی یعنی گذر از وحدت به کثرت و هم در قوس صعودی یعنی گذر از کثرت به وحدت. در قوس نزولی این عالم میانی مدینه جابلغاست. عالم مثالی است که از لحاظ هستی شناختی بر عالم محسوس تقدم دارد، اما در بازگشت به مدینه سایگون جابرسا یا جابلسا تبدیل می شود و در قوس سعودی جای می گیرد. یعنی در سطحی که از لحاظ هستی شناختی بر عالم محسوس تأخر دارد، زیرا متضمن گذر از آستانه قیامت صغرا یعنی مرگ است. پس این عالم در قوس سعودی عالم پس از مرگ است که صور روح در آن فعلیت می یابند. آنچه بالقوه در روح وجود داشت، همه صور اعمال و ملکات انسان به صور تمثیلی متمثل می شوند. ماهیت این تمثیل ها مطابق با کیفیت اعمالی است که از آنها نشأت می گیرند. بنابراین عالم مثال پس از مرگ سازنده و طراح جسم لطیف و صورت نوعی متوفاست. این تخیل فعال به روح قدرت خلاقیت بی سابقه ای می بخشد و آن را در ایجاد تصویر و تمثیل توانا می کند. به علاوه این خلاقیت به روح قدرت مشاهده پیشاپیش تصاویر پس از مرگ را عطا می کند. نظاره جهان دیگر به دو طریق ممکن است: یا در همین حیات به واسطه تجربه های عرفانی که روح را به مشاهده پیشاپیش صور آخرت توانا ساخته است، یا پس از مرگ هنگامی که روح به عوالم برزخی بازگشت راه می‌یابد. در هر دو حالت روح جهان خاص خود را باز می‌آفریند و شکل می‌دهد. در پایان می‌توان گفت که عالم مثال تاریخ روح را به طور کامل در بر می‌گیرد. میان ما قبل تاریخ یعنی تاریخ نزول روح به این جهان و ما بعد تاریخ یعنی تاریخ بازگشت روح به سوی حق، تاریخ دیگری جای دارد که تاریخ قدسی رخدادهای روح است. از این رو عالم مثال کلیدی است که هم باب پدیدارشناسی آگاهی فرشتگان را می گشاید و هم باب تاریخ پس از مرگ را، یعنی تاریخ تکامل روح در مسیر بازگشت به سوی خداوند. از دست رفتن این اقلیم روح که از طرح هستی مطرود شده تأثیری شدید بر غرب داشت. در اینجا مجال آن نیست که همه ابعاد این امر را شرح دهیم. همینقدر بگوییم که ظهور پدیده جدیدی که آن را شبه‌سازی جهان نامیدیم از حیرت آورترین پیامدهای طرد آن عالم از طرح هستی است. صفحه 337 به مجازی سازی تکنولوژیک. پیر لوی در کتاب مجازی چیست، مجازی سازی را چنین تعریف می کند. امروزه مجازی سازی حرکتی فراگیر است که علاوه بر اطلاعات و ارتباطات، جسم، چرخش اقتصادی، حساسیت‌های جمعی و کاربرد هوش را نیز در بر می‌گیرد. مجازی سازی حتی به شیوه‌های با هم بودن ما نیز دست درازی کرده است. اکنون شاهد پیدایش اجتماع مجازی، مؤسسه مجازی، دموکراسی مجازی و نظایر آنها هستیم. هرچند دیجیتال کردن پیام‌ها و گسترش سپهر اطلاعات یا سایبر سپیس در جهش در حال انجام تأثیری حیاتی دارند، موج مجازی سازی از حیطه اطلاعات بسی فراتر می رود. لوی تأکید می کند که او برخلاف ژان بودریار و پل ویرلیو به جنبه‌های مثبت این مسئله نظر دارد. درباره عقاید بودریار و ویرلیو که هر یک به شیوه خود خطرات فاجعه بار این پدیده را افشا کرده اند، در پایان این فصل سخن خواهیم گفت. مایکل هایم، اندیشمند آمریکایی، در کتاب متافیزیک واقعیت مجازی پا را از محدوده بحث لوی فراتر می گذارد. به زعم او، مجازی سازی چیزی بیش از تغییر شیوه زندگی است. مجازی سازی در اصل گونه جا به جایی هستی شناختی است. تغییر حاصل از این جا به جایی به مراتب بنیادی تر از دگرگونی عادی در حیطه های معرفت شناختی است. به عبارت دیگر، مجازی سازی ما را به سوی اقلیمی دیگر از هستی می برد. گویی زمین زیر پای ما دهان باز می کند. گویی زمینه ای که شیوه های معنوس شناخت و هستی ما در آن ریشه دارند زیر و زبر می شود و ما را به سوی قاره ناشناخته پرتاب می کند. هایم ضمن مقایسه آرای هایدگر و مکلوهان چنین نتیجه می گیرد که نزدیکی بینش های آن دو ناشی از نقش حیاتی تکنولوژی در تعریف واقعیت و آشکار کردن پس زمینه ای نامشهود است که محتوا و موجودات عالم در آن پدیدار می گردند. به اعتقاد مکلوهان، در ورای پدیده‌های مشهود جهان پس زمینه‌ای پنهان وجود دارد. او محیط زیست را امری مصنوع می‌پندارد. هایدگر نیز جوهره تکنولوژی را نه در موجود می‌بیند، نه در کثرت مصنوعات و اشیاء و نه در حاکمیت ماشین. به اعتقاد او، اصل آن است که جوهر تکنیک چگونه به مثابه تکنیک زدگی عیان می‌شود. اکنون به ویژگی های اصلی و برجسته مجازی سازی بپردازیم. 1. به اعتقاد لوی، مجازی سازی پیش از هر چیز فرایند تبدیل یک شیوه هستی به شیوه دیگر است. هر فعلیت فلسفی از ابتدا اساساً برگذر از قوه به فعل مبتنی بوده است، در حالی که آنچه در روزگار ما در حال وقوع است تبدیلی معکوس است، یعنی اکنون فعل است که به قوه تبدیل می شود. بنابراین مجازی سازی را می توان خیلی ساده حرکتی معکوس فعلیت دادن تعریف کرد. 2. پیامد مستقیم و فوری مجازی سازی از جا برکنده شدن است. مثلا ابرمتن مجازی در عین آن که همه جا حاضر و ساکن سپهر اطلاعات یا سایبر سپیس است، اما در همه فرافکنی ها و جلوه های گوناگون خود نیز واقعا حضور دارد. ابرمتن به این نحو در فعلیت یافتن متون صحیح می گردد، در حالی که خود فی نفسه در هیچ جا نیست و بر هیچ نقشه ای جای آن را نمی توان یافت. به زعم هایم ابرمتن متن متن هاست. همه چیز در آن در ارتباط متقابل است. دستگاه مختصات پویایی است که در آن همه متنها به هم پیوستند. همانطور که در فیزیک ریاضی ابر فضا فضایی دارای بیش از سه بعد است، ابر متن نیز حاکی از تعدد ابعاد است. حروف و عبارات در آن همچون بلورهایی با وجوه گوناگونند. در ابر متن می توان از یک بعد معنا به معنایی دیگر جهش کرد. رمان مشهور جیمز جویس بیداری فینگانها نمونه تمام عیار یک ابر متن است. به گفته هایم این رمان حد اعلای سبک غیر خطی و متداعی است. معجون در هم و برهمی از پیوندهای پنهانی است. کلاف سردرگمی از انگیزه های تکراری است. نه آغاز دارد نه میانه و نه پایان. با این حال تار و پود آن به خوبی در هم تنیده و همه عناصر آن چون امواج ساختاری در هم شکسته به خود باز می خورد. 3. جای این جهان را نیز همچون حافظه نمی توان معلوم کرد. به قول میشرسر این جهان در دیگر جا جای دارد، در لامکان. میشلسر در توضیح این دیگر جا به هورلا مجموعه داستان‌های کوتاه گید و مپاسان اشاره می‌کند. هورلا پدیده‌ای شگفت است. هم هستی است و هم نیستی، هم حضور است و هم غیبت، هم اینجاست و هم دگرجا. در واقع مجازی سازی گونه‌ای دگرجایی را متحقق می‌کند که در هیچ نقشه جغرافیایی جای ندارد. و پیشترها آن را در رویا و شهود می دیدیم. ویژگی قرن ما آن است که شبکه های ارتباطات وجود فضاهای مجازی را ممکن می کنند که سابقا تنها در رویاها و تصورات وجود داشتند. این شبکه ها دنیاهایی در حال بنا را تحقق می بخشند که در آنها ما بیان که جای مشخصی داشته باشیم خود را باز می‌یابیم و جا به جا می‌شویم. فضاهایی که از قلمرو پیشین کمتر زمینی و واقعی نیستند، زیرا مردمان گذشته با وجودی که پایشان روی زمین بود به حد ما منتها بدون تکنولوژی‌های کنونی در جهانی مجازی می‌زیستند. برخلاف وجود حضوری یا دازاین هایدگر، دگرجا به وجود دلالت ندارد، بلکه معرف فضایی دست نایافتنی است، همان که دلوز از جا برکنده یا فضای صاف می نامد. 4. از جا برکندگی یا فضای صاف، سیار بودن و خانه بدوشی و چادرنشینی را در ذهن تداعی می کند. لوی در این باره می گوید، مجازی سازی فرهنگ ایلیاتی یا چادرنشینی را از نو ابداع می کند، اما این چادرنشینی به معنای بازگشت به عصر حجر یا تمدن‌های شبانی باستانی نیست، بلکه ایجاد زمینه ای از کنش‌های اجتماعی متقابل است که در آن روابط با کمترین میزان لختی ظاهر می شوند. بنابراین به یمن مجازی سازی اشخاص، اعمال و اطلاعات از جا برکنده می شوند یا به عبارت دیگر در فضای نامعلوم در دیگر جا جای می گیرند. می توان گفت که مجازی سازی روایت کلاسیک را در معرض امتحانی سخت قرار می دهد، زیرا در مجازی سازی وحدت زمانی هست اما وحدت مکانی وجود ندارد، چرا که شبکه‌های الکترونیکی کنش متقابل را در زمان واقعی محقق می‌کنند. دیگر اینکه به برکت وجود پیام‌ها و پیامگیرهای الکترونیکی علارغم ناپیوستگی زمانی پیوستگی و تداوم عمل برقرار است. و نکته آخر آنکه در مجازی سازی همزمانی جایگزین وحدت مکانی می‌شود و ارتباط متقابل به جای وحدت زمانی می نشیند. پس طبیعی است که خروج از اینجا یعنی بیرون رفتن از مختصات زمانی مکانی را یکی از شاهراه‌های مجازی سازی محسوب کنیم. 5. به علاوه مجازی سازی شیوه‌های متعددی برای جاری شدن در قالب مکان و زمان عرضه می‌کند. هر شکل زندگی دنیای خود را ابداع می‌کند. چند نقطه و به همراه آن مکان و زمانی خاص آن می‌آفریند. هرچند شبکه راه آهن شهرها را به هم نزدیک کرده است، هرچند هواپیما این نزدیکی را شدت بخشیده و امواج نور ما را فوراً و در زمان واقعی به هم مرتبط می‌کند، نمی‌توان منکر شد که فاصله‌های پیشین هنوز پابرجا هستند. بنابراین اکنون موقعیتی ایجاد شده که در آن چندین نظام همجواری و نزدیکی وجود دارند و چندین فضای عینی در کنار هم همزیستی می کنند. افزون بر این ضرباهنگ‌ها شیوه‌های انتظام و حیطه‌های مختلفی وجود دارند که در آنها مقاطع زمانی با یکدیگر برخورد می کنند، بر هم منطبق می شوند و پیوند می یابند. بدین ترتیب تکثر فضاها از ما انسان‌های سیار می‌سازد و از گونه‌ای خاص. به جای آنکه در فضای معین جابجا شویم، در نوعی نقشه جغرافیایی با سطوح متعدد حرکت می‌کنیم و از حیطه‌ای به حیطه دیگر می‌رویم. از شبکه‌ای به شبکه دیگر جهش می‌کنیم و از یک نظام همجواری به نظامی دیگر می‌رویم. مکانها در زیر پای ما دیگرگون و چند شاخه می شوند و ما را به دیگرزایی ملزم می کنند. 6. جهان مجازی علاوه بر از جا برکندگی از خاصیت موبیوس یعنی گذر از درون به بیرون و برعکس نیز بهره‌مند است. این خاصیت که در واقع معرف یک نقطه تبدیل و چرخش است، در امر مجازی در سطوح متعدد نمایان می شود. مثلا میان خصوصی و عمومی، ذهنی و عینی، مؤلف و خواننده و مانند آن. لوی می گوید کارگر از راه دور فضای خصوصی خود را به فضای عمومی تبدیل می کند و برعکس. حتی گاه می تواند زمان عمومی را با شاخصهای کاملا شخصی نظم و نسق دهد. زمانها و مکانها در هم می‌آمیزند. مرزهای مشخص و معین با در هم شکستن تقسیمها مواجه می‌شوند. در اینجا دیگر با همان مرزهای دنیای واقعی روبرو نیستیم. مجازی سازی هویت سنتی انسان را مورد چون و چرا قرار می‌دهد. محدودیت‌ها، منع‌ها و تعین‌هایش. از این رو مجازی سازی همواره گونه‌ای دیگرزایی در پی دارد. دیگر شدن و حتی پذیرفتن دیگر بودگی فرایندی است که باید به دقت از دشمن نزدیکش یعنی از خود بیگانگی باز شناخت. زیرا مشخصه از خود بیگانگی شیع‌واره شدن یا تقلیل همه چیز به امر واقع است. 7. نکته آخر آنکه مجازی سازی برخلاف نظام‌های درختی کاملا ریزوموار در معنای مورد نظر دلوز است. به هنگام توصیف ریزوم گفتیم که مشخصه ارتباط ریزوموار فقدان مرکزیت، سلسله مراتب و فرماندهی مطلق است. زیرا در چنین ارتباطی هر نقطه‌ای می‌تواند با هر یک از نقاط دیگر اتصال یابد، در حالی که درخت در مکانی ثابت ریشه می‌کند. در ابرمتن شبکه گسترده جهانی نیز هر نقطه‌ای می‌تواند مستقیماً با همه نقاط دیگر پیوند یابد. سپهر اطلاعات یا سایبر اسپیس شبکه گسترده‌ای با شاخه‌ها و انشعاب‌های متعدد است که همه جای آن در حکم مرکز آن است، اما محیط ندارد. لوی تأکید می‌کند که همه متن‌هایی که در اینترنت قابل دسترس عموم است، از این پس به طور مجازی جزئی از ابرمتن گسترده‌ای خواهد بود که بی‌وقفه در حال رشد است.